پنجشنبه 22 خرداد ماه 1404 دانشگاه علوم اسلامی رضوی دکتری جزا، قواعد فقهیه و فلسفه قواعد فقهیه، نشست سوم، منابع استخراج قواعد و اقسام قواعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. شما فضلای بزرگوار که دو نشست قبل ما رو دنبال کردید، مستحضرید که بحث ما با شما در دو بخش عمده متمرکزه. یکی فلسفه قواعد فقهیه، دوم گفتگو از برخی از قواعد فقه. در بخش اول ما وارد قاعده خاصی نمیشیم، بلکه از این کلیت به عنوان یک بسته یعنی قواعد فقهیه مطالبی رو بیان میکنیم. چنان که مطالبی بیان شد، تعریف قواعد فقهیه، ضرورت پژوهش در قواعد و بحث مهم تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی، با ضابطه فقهی، مسئله فقهی، بحث های مطرح شد. نکته ای که من در این فرصت مناسب میبینم برای شما بیان کنم اینه که معمولا بزرگان ما در تعلیف قواعد فقه مستقیم رفتن تو خود درون قواعد و حالا اگر احیانا به یکی دو تا مسئله از مسائل قواعد فقه هم کلیت اشاره کردن، زودی خودشونو وارد قواعد کردن، در حالی که می دانید در بحث قواعد فقهیه یک کار فیلسوفانه باید صورت بگیره و اونم همین فلسفه قواعد فقه. حتی مقداری که ما کار میکنیم در این بخش با شما، خودمون راضی به کفایتش نیستیم. راحت بهتون بگم خود فلسفه قواعد فقهیه خودش موضوع خوبیه برای رساله پایان نامه به همین عنوان. چیزی هم کم و کس نکنید مگر اینکه بخواید مثلا تفاوتی بنماد که رأی بیاره، و الا همین یک کسی رساله دکتریش رو یا پایان نامش رو، ارشدش رو یا حوزه رو سطح 3 سطح 4 همین برداره، یا یه پژوهش خوبی انجام بده، لازم نیست برای اخذ مدرک باشه. به هر صورت مباحثی گذشت، فاصله زیاد میشه بین درس ها، ولی کسی درس ها رو پشت سر هم گوش کنه خب خیلی آیده بیشتری داره، آیده بیشتری داره. بحثی که امروز داریم در واقع دو مبحثه. یکی منابع استخراج قواعد، چگونه یک قاعده استخراج میشه، سرچشمه استخراج قاعده. اصرار ندارم بگم سند استخراج قاعده، چون قدری تفاوت میکنه، ولی اگه کسی هم بگه نباید گفت اشتباه مطلق صحبت کرده. قاعده فقهیه وقتی داریم، یه زمانی من میشنیدم بعضی از بزرگان تا 1000 قاعده جمع کردن، ولو اجازه نشرش هم ندادن روی یک سلیقه خاصی که داشتن، ولی میشنیدم در قم که همچون کاری رو کردن. خب این هزار تا قاعده که قطعا اگر کسی با بعضی از نگاه ها بره درون شریعت مطهر و بعد بیاد تو فقه، خیلی ممکنه بیشتر از اینها باشه. اینا چجور استخراج میشه؟ پس منابع استخراج و استیاد و به دست آوردن قاعده. دوم، اقسام قواعد، تقسیمات، یا دقیقتر بگیم اقسام و تقسیمات، یا بگیم تقسیمات و اقسام، این دیگه بهتره، چون یه چیزی رو تقسیم میکنن، از طریق تقسیم اقسام به وجود میاد. دو تا بحث. خب ممکنه اینجا شما سوال براتون پیش بیاد، مخصوصا حضور فیزیکی هم که تو کلاس نداریم با شما، خب این دو تا بحث چرا داره با هم مطرح میشه؟ دو کلان بحث در فلسفه قواعد فقهیه که شما دارید به هم خمیرش میکنید. عجله نکنید، مطمئن باشید که حواس ما به این جهت بوده و با عنایت من این کار رو دارم انجام میدم. این دو تا بحث رو با هم برگزار میکنم و البته در نهایت حالا جلسه امروز یا جلسه آینده متوجه خواهید شد که چرا این دو تا بحث داره با هم برگزار میشه. مهم اینه که شما مطلب رو به دست بیارید. حالا مدیریت رو بذارید به عهده خود ما که چجور مدیریت کنیم. پس منابع استخراج قواعد، تقسیمات و اقسام قواعد. خب یه نکته هم لازمه بیان بشه. خب ما قرار شد که اون مقاله‌ای که ما داریم تحت عنوان فلسفه قواعد فقهیه رو شما کنار دستتون داشته باشید. در نشست قبل گفتیم عنوان مقاله هست فلسفه قواعد فقهیه، فصلنامه پژوهش‌های فقهی دوره 12 شماره 2 تابستان 95 از صفحه 343 تا 365 چاپ کرده. این مقاله رو کنار دستتون داشته باشید و اون چی که ما الان با شما میگیم با اون چه در اونجا هست عام و خاص منوچه، قهرن مشترکاتی داره که نگاه میکنید و یه نکات اونجا هست که من اینجا نمیگم. مثلا تاریخچه قواعد یا تاریخچه بحث از قواعد. خب معمولا طلاب محترم، دانشجویان گرامی دوست دارن و کار خوبی هم هست فضلا اینو از ما تأکیدشو داشته باشید، ولی تأسیسش که قبلا هم دیگران بهتون گفتن که تاریخچه یک بحث انسان در بیاره خیلی خوبه. البته گاهی وقتا بعضی به مرز وسواس میرسونن، افراط میکنن، وقت کلانی میذارن، فقط هم حس کنجکاویشون اشباع میشه، ثمره عملی نداره. این من موافق نیستم، اما یه قدری که انسان بدونه این بحث مثلا چجور اومده، سیرش چجور بوده، مخصوصا گاهی وقتا در نظر دادن و تصمیم گرفتن مؤثره. پس از ما انتظار گفتگو از تاریخچه بحث رو نداشته باشید. من اینو به خودتون واگذار میکنم و به مقاله مراجعه میکنید، البته کاملش میکنید. خب اما بریم سراغ عنوانی که دادیم. اجازه بدید من از تقسیمات و اقسام قواعد با شما شروع کنم. باز میگید که خب منابع چرا اول نه صرف کنید. ببینید من نگم هم شما میتونید پیش بینی کنید که قواعد فقهیه در یک تقسیم کلان، نگم در یک تقسیم، بگم در یک نگاه کلان تقسیماتی خواهد داشت و مسلم تقسیماتی رو ما خواهیم گفت که مهمه و مؤثره. و الا مثلا یک کسی بیاد بگه قواعد جاری در باب صلات، دو قواعد جاری در باب صوم، اینا تقسیمات لغویه که کمتر اثر داره یا اثر نداره، اما بالاخره قواعد فقهیه به اعتباراتی تقسیماتی داره. نگید قواعد فقهیه اقسامی داره، نه، قواعد فقهیه به اعتبارات مختلف تقسیماتی داره. مثلا از جهت این که در همه ابواب فقه جاری است یا در بخشی از ابواب فقه، خب این یه تقسیمی است که کاربرد داره و گاهی هم همین باعث میشه که فقیه متوجه این بشه که اینجا باید جاری کنه یا نباید جاری کنه. آیا قاعده فراغ و تجاوز رو باید در مطلق عبادات جاری کنه یا در مثلا صلات و طهارت جاری کنه، در حج جاری نکنه؟ جاری در همه ابواب فقه، حتی همه هم نمیخواد خیلی اصرار کنید بگید عموم ابواب فقه، و جاری در بخش خاص. چنان که تقسیم میشه قواعد فقهیه به اعتبار به اصطلاح منبع استخراجش، دیدید رب پیدا بکنه، به اعتبار منبع استخراجش به منصوص، مستاد و تعلیمی باید صبر کنید، به این شکل طبیعتا جایی نخواهید دید. قاعده جاری در شبهات حکمیه و موضوعیه مطلقا، هر جا قاعده شبهه داشتید این قاعده رو مثلا جاری کنید. ممکنه کسی بگه قاعده لاتعاد اختصاص نداره به شبهات موضوعیه که تعبیر دقیقش هم مصداقیه، ولی قاعده قرعه هیچ وقت در احکام کسی جاری نمیکنه در شبهات حکمیه. قاعده قرعه مال وقتی است که من مکلف شک دارم به جهتی که به خودم مربوط میشه. اینا تقسیماتی است که دارم نگاه میکنم و میبینم. قواعد مستند به عقل و عقلا و اجماع، اگه دقت کنید این سه تا رو من کنار هم میارم چون هر سه دلیلش لبیه، به قول آقایون عقل دلیلون لا زبان له لا لسان له، عقلا همینطور، اجماع همینطور، حتی اینا باید تکمیل بشه در ادامه، و قواعدی که مستند به نص ملفوظه. اینجا گاهی با اون قواعد مستاد و منصوص و تعلیمی هم استکاکی پیدا میکنه، استکاکی البته مثبت، نه اینکه همدیگه رو سلب کنن. در هر صورت یک نگاه کلی به قول معروف چشمتون رو هم بذارید و رجوع به ذهنتون کنید، ببینید قواعد چه تقسیماتی داره. بعضی از تقسیماتش در مقاله آمده، برخیش هم ممکنه خودتون مطمئن نظر قرار بدید. خب اما اونی که من میخوام روش بحث کنم و یه بحث جانانه جدی داره و پرثمر در استنباط، اجازه ندید من هی تکرار کنم، ولی باید بگم اینو به این شکل جایی نمیبینید. این کتاب قواعد فقهیه نگاه کنید، برای این شکل غالب نخواهید دید، ولی براتون عرض میکنم. ببینید یکی از تقسیماتی که قواعد فقهیه داره به اعتبار نحوه استخراجشه، کار نداریم کجا جاریه کجا نیست، به اعتبار متعلق جریان کار نداریم، به اعتبار نحوه رسیدن فقیه به اون قاعده است. معمولا آقایان اینجا که میرسن میگن قاعده دو قسم داریم، قاعده منصوص و حتما مناسبه بعدیشو بگیم قاعده مستاد، سید شده، به دست آمده. حالا این لفظ به کار ببرن یا نبرن ولی اشکالی نداره، میشه به کار برد. ما اینجا میخوام بگیم که شما نگید دو قسم، بگید سه قسم. البته چرا اونا نمیگن عجله نکنید و چرا ما میگیم صبر کنید. برخی قواعده که خیلی شسته رفته نص خاص داره، قاعده نفی حرج، نفی عسر، قاعده نفی ضرر، از طریق آیه یا روایتی مشخص به دست اومده. به نظر شما اسم اینو چی بذاریم؟ حتما باید بگیم منصوص دیگه، قاعدتون منصوصتون من نص ملفوظ. نصش هم عقل نیست، عقلا نیست. این که میگم عقل نیست نگید تو عقلی هم هست، ولی مهم اینه که از یک نص ملفوظی چون قرآن و روایات به دست اومده. ولی قواعدی داریم که به این شکل نیست، ولو ممکنه کسی که عجله داره یا اون تزلع رو نداره یا تتبع رو نداره اشتباه کنه. مثلا قاعده من هازه ملکه، هیازت منشأ ملکیت. یک کسی فکر کنه که این روایت، سرچ هم بکنه تو این فضای مجازی، گاهن آدرس هم میده، مثل روایت ان دین الله لا یصاب بالعقول، هیچی همچون چیزی ما نداریم، ولی میبینید که سرچ کنید 50 تا آدرس میاد. یا قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. شما فکر میکنید این آیه داره، روایت داره، ابدا، اما یه قاعده است. مرحوم صاحب جواهر میگه این قاعده با اینکه کاربرد فراوانی داره ولی به این شکل غالب نیومده، در برخی نصوص موردی آمده، که من اینجا یک تلاشی کردم نوشتم باب دهم، یازدهم و چهاردهم از کتاب و شهادات وسائل و شیعه، روایت دوم از باب پنجم، روایت دوم از باب هفتم کتاب و رهن وسائل، روایات باب هجدهم از کتاب و اجاره وسائل. اینها به ما یه قاعده من اتلف مال الغیر را میده. ولی فکر کنید این عبارت با این تعبیر در کلام معصوم اومده باشه، خیر. حتما شنیدید مکاسب که میخواندید روزای اول، شیخ اعظم شما رو با این جمله آشنا کرد: ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب این نداریم جایی که همچون قانونی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ولی وقتی میبینیم در سمن خمر، سمن نبیز، مسکر، میته، کلب، عذره، مهر البقی، اجر الکاهن و رشوه، اینجاها گفته میشه که حرامه. سمن الخمر سحتون، مثلا مهر البقی سحتون، اون پولی که زن بدکاره میگیره بابت کارش سحتون، و و و چند تا حرام دیگه کنار هم، فقیه میتونه استیاد قاعده بکنه. حالا روش شناسی استیاد قاعده خودش یه بحثیست در فلسفه فقه که انشاءالله در بحث آینده اشاره میکنیم، و البته آدرس میدم شما رو به کتاب همون روش شناسی اجتهاد، مکاتب مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر، همون کتاب اول روش شناسی، دوم که هنوز نیومده بیرون، اونجا راجع به اصطیاد قاعده صحبت کردم من و اصلا به دو تا مکتب اجتهاد اونجا اشاره کردم، مکتب اصطیاد و مکتب بسند به همون موارد خرد بدون اصطیاد قاعده، که چقدر اثر داره برای استنباط، یعنی جریان استنباط و خروجی استنباط. به هر حال اجازه بدید بحث رو جمع کنیم، قواعد منصوص و قواعد مستاد. خب فرق اینا چیه؟ عجله نکنید، یه همین چیزیست که من در درس امروز میخوام روش تاکید کنم که چه اثری داره. و اما یه قسم سومی داریم که من تو کلمات پیدا نکردم، فقط مرحوم شهیدی در حاشیه بر مکاسبش، میرفتاح عبدالفتاح، این اسمشون هم یواش یواش داره یادمون میره، ایشون در حاشیهش بر مکاسب، معروف به حاشیه شهیدی، مرحوم شهیدی، به نظر من به این اشاره میکنه، ولو تعبیرش تعبیر گویایی نیست. حالا عرض میکنم یه قسم قاعده داریم که ما اسمشو میذاریم قواعد تعلیمی، یعنی قاعده ای که نه منصوصه مثل قاعده نفی حرج، نه مستاده مثل قاعده اتلاف، بلکه تو کلمات میاد برای آموزش دادن، برای ارتباط و مفاهمه. و الا اگر باز کنید میبینید قاعده نیست واقعا، و شما نمیتونید به عنوان قاعده ازش استفاده کنید. میگید خب پس چرا میگن؟ میگیم که برای اینکه مفاهمه برقرار بشه. من برای اینکه یک کمی وحشت شما رو از این بحث بردارم، ببرمتون بیرون قاعده، بعد میارمتون دوباره درون قاعده. شما میدونید بعضی از عناوینی که علما به کار میبرن منصوصه، ولی برخیش تعلیمیه، فقط برای مفاهمه و محاوره است، خودشون در آوردن، و اون وقت کسی که خبر نداره اینا رو از هم جدا نمی کنه. مثلا عنوان بی، احل الله البی، عنوان منصوصه، ولی آیا عنوان معاتات هم منصوصه؟ یا یک حقیقتی رو فقیه تصور کرده، اسم اینو گذاشته معاتات، بعد اینو آورده تو فقه بدون اینکه معاتات آیه ای داشته باشه، روایتی داشته باشه. به همین خاطر شما رو به هر چی میخواد معطل بشید، ولی رو معاتات نباید معطل بشید، چون عنوان تعلیمیه. مرحوم شیخ اعظم یه دفعه میخواسته بیع با صیغه رو مطرح کنه، گفته بی، اما دیده بعضی وقتا بدبستانه، پولو میذاره جنسو برمیداره، جنسو برمیداره پولو میذاره، چی اسمشو بذارم؟ فرموده معاتات. ولذا وقتی جناب شیخ انصاری رو این کلمه و اقسام معاتات اینا معطل میشه، محقق اصفهانی میفرماد شیخ بزرگوار این عنوان خودتون در آوردید، خودتون آوردید، لذا نحوه معطل شدنتون باید جوری باشه که الغا نشه که این تو نص شرعی اومده و روش حساب کنید. من تعجب شما رو بیشتر کنم تو کلمه قنا. کلمه قنا از یمین و یسار در قم و نجف و مشهد مطرح میشه، یکی از محرماته، ولی یه دفعه با یه فکری مواجه میشیم که اصلا این قنا عنوان حرمت نبوده، عنوان حرمت لحو و لعب و مثلا لقوه، نه این عنوان. اگر اینم عنوان به کار رفته برای تعلیم بوده، حتی حالا اون تو روایات هم اومده، ولی نه به عنوان محور حرمت، اینه که تو عناوین باید فقیه متوجه باشه، حواسش رو جمع کنه. حالا من از اونجا شما رو میارم تو قواعد. شنیدید ما یزم من به صحیحهی یزم من به فاسده، و ما لا یزم من به صحیحهی لا یزم من به فاسده. حتی یزمن میخونن ها، ولی درستش باید یزمن بخونن جای خودش. خب این آیا یه قاعده است؟ مستاد منصوصه یا نه؟ این در واقع نمایندگی میکنه از بخشی از عقود. لذا ما نمیتونیم با این قاعده مثل یک کبرای کلی در من اطرف مال الغیر کار میکنیم اینجا استفاده کنیم و بهره ببریم. یه قانونی دارن که عقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصده. خب گاهی نقض ها میریزه، بعد میگن نه این در واقع میخواستن مواردی رو بگن، دیدن این موارد چه کار بکنن که همه رو جمع کنه، یک قانون درست کرده. ولی این قانون نیست، قاعده نماز. باز ببرن تو عناوین مثلا زوجیت. خب زوجیت عنوانی نیست که خودش موضوعیت داشته باشه. در واقع زوجیت مجمع احکام زیادیه، اما این احکام زیاد رو چجور تعبیر کنن که همه رو طرف راحت بفهمه گفتن زوجیت. همین که بگن بین فلانی و فلانه زوجیت برقراره، شما میفهمید که چه احکامی زید داره، زوج داره، چه احکامی خانمش داره. به جای اینکه بخوان این احکام رو بشمارن گفتن زوجیت، وگرنه زوجیت عنوان مستقلی نیست. قدری مطلب داره ذهن شما رو به هم میزنه، میدونم، ولی باید توجه کنید. حالا اگر اینجور گفتیم بعضی از قواعد قاعده نماز نمیشه روش حساب کرد و کبرا قرار داد، چون میدونید قاعده نقشش اینه که در کبرا قرار میگیره، میگه این عمل ضرر است و کل ضرر در اسلام منفی است. البته اینو ما قبول نداریم، ما داریم تعبیر مشهور میکنیم. حالا مثال بزنیم که درست باشه، بگیم این قاعده حرج است، حرج منفی است، پس این عمل حرج است، حرج منفی است، پس این عمل مثلا وجوبش منتفیه. گرچه همین هم باز ما قبول نداریم، باید ادامه شو بعدن دقت کنید، میاد انشاءالله عرض میکنم. این عمل شک سابق یقین لاحقه و این استصحاب، استصحاب حکم به بقای ماکان میشه و هاکذا. در قاعده همیشه میدونید میاد کبرا قرار میگیره، اما قاعده نما ندیگه. حالا اینو صبر کنید من شلوغش نکنم، بعد جداگانه بگم. اصلش رو توجه داشته باشید، القواعدو به اعتبار منبع استخراج یا منصوص است یا مستاد است یا قاعده نماز. تو کلمات میگشتم دیدم مرحوم میرفتاح، اگر تعبیر درست کنم، شهید، میگه قواعد تقسیم میشه به اخباری و انشایی. منظورش از انشایی همون مستاد و منصوصه که واقعا قاعده است. منظورش از اخباری همینه که یعنی این یه خبریست. نوشتم میرزا عبدالفتاح شهیدی در خلال بررسی قاعده ما یزمن این بحث رو پیش کشیده که قاعده مسئول یه قاعده انشائیست، من بر اساس یا اخباری، به این معنا که واقعا این قاعده توسط شارع تعبدن انشاء شده یا از قواعدیست که توسط فقها به مثابه ضابطه اختراع شده و نیز تصریح می کند که اگر اخباری و از اختراعات فقیهان باشد دیگر نباید قاعده فقهی محسوب شود، که یعنی میشه قاعده نما، به دردم نمیخوره. به هر صورت ببینید در درس امروز من عمده مطلبم رو همین میخوام قرار بدم، جدا از اون جزئیات که قاعده تقسیم میشه به مستاد و منصوص و یه قاعده نماهایی داریم که باید توجه بشه. حالا در این بخش نکته ای که باید دقت بکنید که من همین مقدار رو اگر بتونم جا بیاندازم برای درس امروز به نظرم کفایت میکنه و کافیه، اینه که خب قاعده منصوص با قاعده مستاد و اون شبه قاعده چه تفاوتی داره؟ ببینید در قاعده منصوص وقتی بنا شد قاعده به شراشر وجودش و سراسر وجودش بنا شد از نس به دست بیاد، خب ما نس رو میذاریم وسط و در اطرافش سینه میزنیم، فقیه بحث میکنه، اول مدلول تصوریش رو بحث میکنه، یعنی مفردات رو، بررسی مفردات، بعدم مفاد تصدیقیشو. در قاعده منصوص بررسی واژه های قاعده و مفاد قاعده موجهه، این چیزی که ما در مقاله داریم. مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میدونید اینجا فقها مفصل رو حرج بحث کردن. حرج چیه؟ فرقش با اضطرار چیه؟ فرقش با عسر چیه؟ فرقش با ضرر چیه؟ این میشه بررسی مفردات این قاعده، درست؟ بعد خب حالا مفاد قاعده، این قاعده فقط رافعه یا مثبت هم هست؟ آیا در واجبات میاد یا در محرمات هم جاریه؟ و همینطور بلدید دیگه، در لا ضرر و لا ضرار فر اسلام که دیگه کاملا آشنایید، اوه که چقدر بحث کردن ضرر چیه، ضرار چیه، حتی اسلام یعنی چه اینجا، تفاوت ضرر و ضرار و امثال ذلک. یعنی وقتی قاعده منصوص میشه طبیعتا مفرداتش برای فقیه باید مورد بررسی قرار بگیره و مهم باشه. بعدم البته از کلیت قاعده صحبت میشه که چی میخواد بگه. مثلا لا ضرر و لا ضرار دلالت میکنه بر نفی حکم ضرری در اسلام، چیزی که بزرگان الان میگن، یا نه دلالت میکنه بر حرمت اضرار به غیر، وگرنه چه دلیلی داریم که ما حکم ضرری در اسلام نداریم؟ چی گفته نداریم؟ اون چه نداریم حکم مفسده داره، و بین ضرر و مفسده فرقه، بین مصلحت و منفعت فرقه. اینو نکاتیست که حالا تو حواشی کار باید توجه کنه. خب چون قاعده منصوصه هم مفردات قاعده مورد بحث قرار میگیره و هم مفاد تصدیقش. اما قاعده این یه نکته داره که حال بعد میگم، یه نعمی یه استدراکی داره، صبر کنید. اما بعضی قواعد بنا شد چی باشه؟ مستاد باشه. یعنی شما در 10 جا میبینید شارع مقدس چیزی که حرام بوده سمنشو حرام قرار داده، بعد شما یه جمله درست کردید به نام ان الله اذا حرم شیئا حرم سمنه، تعلیمی هم نیستا، واقعا قاعده است، از اون موارد دست میاد، حالا چه جور به دست میاد بحث بعده، ولی به دست میاد. یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. در اینجا باید توجه کنید که بررسی مفاد تصوری این قاعده بی خوده. چون قاعده که من اطلف مال الغیر نبود از معصوم صادر شده باشه، این شما در آوردید، این با اون به اصطلاح تعلیمی اشتباه نگیرید، واقعا قاعده است، اما این عبارت شما به کار بردید. لذا مثلا در من اطلفه بیاید اطلفه رو معطل بشید، اطلفه یعنی چه؟ اطلفه یا مال الغیر، مال چیه؟ بعد مال الغیر فهو له ضامن. این بررسی مفردات اینجا ناموجهه. مرحوم امام خمینی است، نگاه کنید تو مقاله من از ایشون نقل کردم که میگه خب حالا یه کسی مثلا یه پلی که مال عمومه، یا نمیشه گفت مال غیره، غیر مالک نیست، از بین ببره، یه کسی ضربه‌ای به مسجد بزنه، خب بعضیا میگن ضامنه مسجد رو ضرر نجس کنه، اگر این خرج داره خرابی داره ضامنه. و هل یزم من املا صاحب عروه داره، تو احکام نجاسات اونجا بحث مسجد رو مطرح میکنه. بعضی گفتن بله ضامنه. خب این من اطلف مال الغیر که نیست، مسجد که مال غیر نیست، ولی میگن این یه قاعده عقلاییه که اگر کسی لطمه زد باید جبران کنه. حالا مال الغیر برش صادق باشه یا حق الغیر صادق باشه یا هیچ کدوم صادق نباشه، نه مال الغیر نه حق الغیر، ولی ضامنه. خب این چون عنوان قاعده این نبود، ما از موارد استیاد کردیم این تعبیر رو به کار بردیم. دیدم یکی از آقایان با اینکه قبول داره من اطلف قاعده مستاده، ولی اومده رو واژه‌هاش معطل شده، بررسی کرده، این کار درست نیست. البته کسی حالا بخواد کمک کنه به یک محقق پژوهشگر برای این نکته رو توجه داشته باشه، اشکال نداره. پس ببینید در قواعد منصوص هم مفردات تصوری باید بررسی بشه، هم مفردات، هم مفاد تصدیقی. در قاعده مستاد مفاد، نباید بگم مفاد، مفاهیم تصوری بررسیش اصالت نداره، درست نیست. کسی هم گفت باید حواسش باشه که روش وای نسه، ولی مفاد تصدیقی قاعده چرا؟ مثل که بحث بکنه قاعده اتلاف در اموال، در حقوق، در مال مردم، در مال بیت المال، در جاهایی که حتی فک ملکه مثل اوقاف میاد یا نمیاد، خب اونجا بررسی میشه. برخلاف این دوتا قواعد تعلیمیه، اون دیگه هیچی، اون شما نمیتونی رو مفرداتش معطل بشی چون خودت در آوردی، و نمیتونی رو مفادش، برای اینکه ناظر به همه موارد نیست، قاعده نماست، ولی میگید رد میشید میرید. خود طرف هم میدونه که این کنایه از اون موارد خاصه، مثلا در مایوزمن به صحیح مایوزمن مفصل، باید ببینید کجا هاست که عقد صحیح زمان میاره، بعد تازه ببینید تو فاسد هم هست یا نه. وقتی تمام شد میگید به خاطر این مایوزمن به صحیح و الا قاعده نیست. قدری سخته این نکته گفتنش و اطلاقش، ولی یه واقعیتی است که وجود داره. ببینید من این مطلبی بود که سالها بهش معتقد بودم، الانم برای شما گفتم و هیچ نشانی از شک و تردیدم تو کلمات من ندیدید، درسته؟ تو مقالم هست، اما یک استدراکی که من میخوام بزنم به قواعد منصوص، قواعد منصوص که اگر میخواستم مقاله رو امروز بنویسم، امروزه بنویسم، در این دوران بنویسم، این نکته رو تذکر میدادم. ببینید قواعد درست گاهی منصوصه، تو دلیل اومده، اصلا کلماتش تو دلیل اومده، اومده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. درست؟ بعثت بالحنیفیت سهلت سمحه، اینا قواعد منصوص ماست دیگه. لا تعاد الصلات الا من خمس یا من خمسه، با ادامش. اما ببینید کلماتی که توسط شارع مقدس اخذ میشه تو دلیل میاد، گاهی موضوعیت داره و ما باید این کلمه رو، تعبیر قشنگی هست یا نیست کار ندارم، مثل بوتش کنیم و دست ازش بر نداریم. مثل بوتش کنیم یعنی به این معنا متمرکز بشیم برش، تعبیر خوب نبود. بله درست. و رو این مانور بدیم. اما بعضی وقتا هست که تعبیر در لسان خود شارع هم اومده ولی این تعبیر خصوصیت نداره، موضوعیت نداره، بلکه پشت این تعبیر باید فقیه مقصد شارع رو پیدا کنه. بحثی که دارم براتون الان میگم هم خطیره، خطیر، مهم، ولی ضرورت هم هست. ضرورت، ما قبلا میگفتیم ضرورت خطرناک، دیدم بعضیا دارن سوء استفاده میکنن، حالا میگیم ضرورت خطیر. ببینید اگر لفظی از طرف شارع به کار نرفته باشه که ما آزادیم، خودمون نگاه میکنیم ببینیم چه لفظی مناسبه که اون به کار میره. البته خودمون یعنی من فقیه، من آشنایی به مبانی و ضوابط. اما وقتی از طرف شارع به کار میره آیا موضوعیت داره؟ اگر این طور باشه طبیعتاً باید روش وایساد. وقتی شارع میفرماید احل الله البیع، البی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الباطل، الا ان تکون تجارتا ان تراز منکم، اینا واژه‌ای است که شارع به کار برده. بهتون جالب، همه اینا قاعده است. خب بیایم رو کلمات شارع وایسیم. مثلا تو تجارت، مثال که دارم براتون میذارم مثال واقعیه، آیا تجارت بیع و شراء هست یا هر نوع معامله است؟ اگر بیع و شراء باشه در سایر بدبستان ها از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم، تو تجارت بهش نمیگن. ولی اگر گفتیم نه تجارت یه لفظ عامیه، میتونیم برای مشروعیت اونها از این آیه استفاده کنیم. ببینید شارع مقدس لفظی که به کار میبره در قواعد، اگر مورد عنایت باشه یعنی موضوعیت داشته باشه، اینجا طبیعتاً بررسی مفردات قاعده مهمه، چون میخوام از این بررسی قاعده رو پهنش کنیم یا ببندیمش. ولی اگر موضوعیت نداشته باشه، اینجاست که ممکنه قاعده فراتر از این واژه بره جلو، فراتر از این واژه بره، چون واژه اصالت نداره. باز حوالتون میدم به کتاب روششناسی اجتهاد، همون کتابی که چاپ شده، مطالعه مکاتب اجتهادی معاصر. میدونید که این نگاه دو تا روش اجتهادی رو پیش روی فقیه میگذاره. فقیهی که ببینم عنوانی که به کار بردم چیه، بله، فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص اسگرایی نومینالیسم و فقه هویتگرا یا غایتگرا، به حساب گاهی میگن فاکشنالیسم. شما اینو در 293 کتاب تا ادامه پیدا میکنه، بله، تا شاید مثلا 320 میاد، حدود 30 صفحه 28 صفحه بحث هست که من به برخی از شما بزرگوارانم فکر کنم اینو داده بودم که گفته بودم کار بکنید. بعضیاتون الان نگاه میکنم میبینم که نه، این رو به هیچ کدومتون به عنوان تحقیق ندادم، ولی من جای شما باشم، البته به اون آقای سیدی گفتم روی این بخشم کار بکنن، یه چیز تو ذهنم بود که به یکی از شما بزرگواران دادم، نگاه کنید. به هر حال ببینید خیلی حرف مهمیه اینجا. من امسال مستحضر حج بودم، در حج دقت کنید خیلی جالبه، ببینید یه بحثی که من و شما اینجا پشت میز داریم با هم گفتگو میکنیم اونجا چقدر اثر داره. خب میدونید که خیلی از آقایان میگن کسی که سروره هست، یعنی دفعه اولشه میاد هج، آقا هم هست نه خانم، باید سرشو با تیغ بتراشه، سرشو بتراشه. خب بعضی هم قبول ندارن، میگن بهتره بتراشه ولی حلق واجب نیست. بعضی هم اصرار دارن که فتوا دارن که باید تراشیده بشه و اصلا میگن هجی که سر نتراشی هج نیست، عوامانش اینجوریه. خب بعضی ها سختشونه و کار سختی هم هست، یعنی اون روزی که روز دهم ذیحجه میان سرار میتراشن یک وضعی درست میشه، آقا اونجا سرها داره خون میاد، کثیف کاری میشه، نجس کاری میشه. چجور نجس کاری؟ من کار به اونا ندارم، اونا ممکنه بگن خب بی خود این کار رو میکنه، اما نکتش اینه که اخیراً بحثی مطرح شده که ما یه ماشین هایی داریم که تیغ نیست ولی عین تیغه، یعنی من دیدم مخصوصا نگاه کردم هیچ فرق نمیکنه با تیغ از نظر کار کرد، ولی خب بهش تیغ نمیگن. زمان پیامبرم نبوده، زمان ائمم نبوده این ماشین ها، ولی الان هست. مخصوصا من نگاه کردم، آقا امسال یه بحثی بوده در سازمان حج در بعثه و خب آقایونی که دغدغه مسائل مردم رو دارن که خب اجازه بدن به فقها بگن نگن، فقها نظرشون چیه؟ خب بعضا میگن نه تیغ، موسا، به تیغ میگن موسا دیگه، باید کشیده بشه. حتی یک کسی رو گفتن آورده بودن نصف سرشو با اون زدن نصف سرشو با او، دیدن نه فرقی نمی کنه، ولی خب یکیش تیغه یکیش تیغ نیست، ماشینه. گفتن نه، حالا که ماشینه، ماشین کفایت نمی کنه، احتیاط حداقل اینه که تیغ بزنن. و مسئله هم هست تازه، میگن اگر کسی هیچ سرش مو نداره مثل سینی صافه، همون تیغ رو بکشه رو پوست، حالا یه جور بکشه که زخمم نشه ولی تیغ کشیده بشه. ببینید به نظر ما حتی اگر تعبیر باشه حلق که هست، ببینید مصباح المرین هم نگاه کنید میگه حلق یعنی تیغ زدن، سر رو با تیغ بزنی. اینجا آقای مجتهد فاضل سراغ لسان العرب رفتن راه فقهش نیست، سراغ مصباح المرینی که اصلا در مقام بیان این جهات نبوده نیست. آیا واقعا شک دارید که شارع میخواد حاجی مخصوصا دفعه اول این زلفا و اینا رو بتراشه بریزه دور و سر رو لخت کنه؟ مخصوصا قدیم هم شپش و اینا که دیگه الا ماشاءالله بوده سر رو تمیز کنه. اینا حرفای فضلا ژورنالیستی نیستا، حرفاییست که اگر ما نزنیم بعدن میزنن و جام میفته. ولذا به نظر ما هرچه کار تیغ رو بکنه امرار الموسا باشه بر سر کفایت میکنه. این دنگ و فنگا و این کثیف کاری ها و این چیزا هم لازم نیست. ببینید میخوام بگم بعضی وقتا شارع مطلب رو تعبیر میکنه ولی به همون موازین و اصولی، یعنی مگه نمیگن مناسبات حکم موضوع، مگه نمیگن تنقیح منات، مگه نمیگن الغای خصوصیت، اینا که دیگه ما در نیاوردیم، که فلان روزنامه که در نیاورده، اینا رو فقها دارن، اصولیین دارن. خب الغای خصوصیت، تنقیح منات، مناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه. خب حالا اگر یه چیزی دقیقاً کار تیغا میکنه، من نمیگم ماشین دو، ماشین سه، ماشین چهار فردا سرشو کوتاه کنه، ولو خیلی کوتاه کنه، نه اونا نه، اون چی که کار تیغ رو بکنه کفایت میکنه. ببینید اینجا بعضی وقتا فقیه باید حتی اگر لفظی در یک قاعده منصوص است بداند اصالت داره یا موضوعیت داره. دوتا یکی شد، اصالت و موضوعیت داره یا طریقیت داره. البته اینجا یک وادی وسیعی از بحثه که خب ضابطش چیه. ما میتونیم هر جا یه لفظی به کار رفته و بگیم این موضوعیت نداره، اصالت نداره، طریقیت داره. ابدا، اینجا ممکنه باب خدای نکرده قیاس رو باز کنه، بعضی باب ها رو باز کنه. فقیه هم هنرش نباید این باشه پسی که ما این باب رو میبندیم این باب رو و حکم خدا، شما حکم خدا رو استخراج کنی. اگر واقعا حکم خدا بر این است که اونچه، یعنی از ظهور عرفی عدله به دست بیاد که اونچه کار تیغو میکنه دقیقا کفایت میکنه، شما میتونید دست مقلد رو دست شخص رو ببندی. یه مقدار طولانی شد ولی چاره ای نبود، از بحثایی بود که امروز خیلی مطلب ناچار شدیم بیان کنیم به گمان خودمون. انشاءالله دوستان اینا رو با دقت مطالعه میکنید. من نباید بگم که خدای نکرده برخی توهماتم پیش بیاد، ولی سعی کنید که این جلسه رو حداقل، چون حضورم که نداریم با هم، حضور خود نگاه به چهره استاد، استاد نگاهش به شاگرد خیلی اثر میذاره. من خستم میشم واقعا از اینجور جلسات، ولی چاره ای نیست دیگه. به نظرم این جلسه رو حداقل دو بار گوش کنید، یادداشت کنید، و این که حالا با ما امتحانش رو میدید و پاس میکنید و نمره خوبم میارید، انشاءالله بذارید کنار. مطالبی که بیان میشه و نگاهی که به شما داده میشه در اجتهاد، این رو مهم بدارید. انشاءالله تاریخ آینده، جلسه آینده رو با هم پی خواهیم گرفت. شاید یکی از بحثای مهم، هنوز تقسیم قاعده به مستند به نص و به عقل و عقلا و اجماع و تفاوت اینها و امکان سنجی استیاد قاعده از نصوص مربوط به موارد جزئی که انشاءالله با هم خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.